لله رب العالمين وصلى الله على محمد المولود
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد لعنة الله على عبده أجمعين. مسألة مورد بحث هدية برای قاضی، هدیه گرفتن قاضی چه حکمی دارد؟ وجوهی که استدلال شده به اون وجوه برای حرمت هدیه قاضی عرض شد. پنجمین وجهی که ذکر کردن برای حرمت هدیه قاضی عبارت از این است که گفتن که مقایسش کردن با رشوه. گفتن چرا رشوه حرامه؟ وقتی تأمل میکنیم در حرمت رشوه به این نقطه میرسیم که رشوه گرفتن حرامه، به خاطر این جهت که رشوه باعث میشه که قاضی به باطل حکم کنه، حق رو نادیده بگیره، میلش و رأیش به کسی که رشوه داده خواهد بود، تمایل به او پیدا میکنه و شایبه حکم به ناحق تقویت میشه. این همین ملاک در مورد هدیه است. وقتی قاضی از یک شخصی هدیه گرفت، تمایل پیدا میکنه که حکمش به گونه ای باشد که به نفع آقای معطی باشه، کسی که عطیه ای داده، هبه ای کرده، حالا اسمش هم شما هدیه بذارید و مثلا هدیه هست. ملاک حرمت رشوه در هدیه وجود دارد و اگر ملاک وجود داره لابد حکم هدیه همان حکم رشوه خواهد، الا اینکه این وجه مورد خدشه قرار میگیره. ما تنقیح منات رو قبول داریم، بالاخره فقهای ما تنقیح منات قطعی رو پذیرفتن، اونطور با همین خصوصیت که منات و ملاک حکم به طور قطع و یقین کشف بشه. یعنی در تنقیح منات دو مطلب نهفته شد: یک، برسه به این که منات کدام است، کشف کنه منات را به طور قطع با این خصوصیت، به یقین رسید به این که سر و منات و ملاک و حکم این است. این باید معلوم باشه نزد کسی که میخواد تصریح بده حکم را از موردش به مورد دیگر. و نکته دوم، احراز کنه که این منات در اونجا وجود داره. یعنی قدم اول این است که پی ببره آقای فقیه، یقین پیدا کنه به این که منات حکم این است و لا غیر. و نکته دوم این که بگه این منات در این مورد وجود دارد.
اصلا اینجا اصلا از باب قیاس نیست دیگه. این هدیه‌ای که در قبال حکم قاضی داده میشه از مصادیق رشوه است، نه اینکه رشوه چیزی باشه، هدیه چیزی دیگری.
خب
این رشوه هم از این ازش که
بعض افراد هدیه که اصلا گفتن یه همون رشوه یه شما اسمش داری. آره اسم دیگری روش میدونم و واقعیتش همونه. ملاحظه فهمیدین؟ حالا در تمسک به تنقیح منات از میشه که دو تا مطلب باید معلوم بشه. مطلب اول کشف بشه که منات حکم همین است ولا غیر، کشفش هم علی نحو الیقین باید باشه. این مطلب به دست آوردنش کار آسانی نیست،
باید تمثیل شده
که یعنی یقین پیدا کنید که منات حکم همین است ولا غیر، به نحو یقین مثلا احراز بشه برای شخص. کشف این هم خلاصه صعب و مگر شاید از راه مثلا تصریح یا بفرمایید که تعلیل از این قبیل موارد در روایت در کلام دیده بشه که انسان پیدا کنه به منات. و حالا اون رو شما در بحث رشوه به مناتش به یقین رسیدیم، بگید که اون منات در مورد هدیه به طور مطلق وجود داره. این هم باز اول کلامه. هدیه علی انهای به چند نحو متصور بود. یه نحوش این بود که اصلا بعد از قضا شخص هدیه داد به قاضی، درست شد؟ هیچ ربطی به اون حکم که به اصطلاح مخاصم بشه این صدورش، این هدیه ارتباط به حکم فی زمن صدور ارتباط پیدا نکرد. شاید سال گذشته، سالها گذشته، الان برای هدیه بود میده، خلاصه فرمونه؟ اما هم قاضیه. خب این اون چی که شما اونجا گفتین که اینجا صدق نمکنه، یا اون صورت دیگرش که رو حساب مثلا علاقه ای که پیدا کرده به این آقای قاضی به اعتبار عدالتی که داره، بلاز دقدقه کار مردم که در این قاضی دید، دقت فهمیدین؟ جنبه این که به نفع او حکم کنه، حکم به باطل بکنه، این اصلا در ذهنش نبود. خب اگر این باشه باز اون منات در اینجا به اصطلاح وجود نداره. و کشف ملاک به نحو زن کفایت نمیکنه. کشف ملاک به نحو قطع باید
مستقل گمان نمی کنن که برای همه موارد هدیه به یکی منات وجود داره. اون میگه که در اون مواردی که منات به طور قطع وجود داره، مناتی که در بهش بحثش اینجا هم هست، پس اون مورد حرامه.
بله حالا
هیچ مستدل فکر نکنم بگه که در همه موارد هدیه
یه نگاهی به قول خود ما دوباره داریم به اصل این مسئله. تا اینجا اون چه گفته شد فرمایش صاحب مصباح الفقاهه بود و نتیجه سخن ایشون این است که این وجوه خمسه‌ای که گفته شد برای حرمت هدیه، ایشون این وجوه رو نپذیرفت. ولیکن با نگاه به اخبار و روایاتی که مربوط به مسئله ما نکردیست، حالا بعضی روایات از سراغ عامه نقل شده، راویش مثلا از عامه هست، جا داره که بالاخره همون روایات به لحاظ اعتبار شخصیتی مورد بررسی قرار بگیره. حالا مثلا صرف این که از عامه هست و مثلا در خبرهای مثلا معتبر و صحیحشون هم ذکر شده، این مثلا از اون مسئله نیست که به لحاظ عقیدتی فکری اونا زاویه داشته باشن که بخواد یه جایی رو بزنه که به اصطلاح در اعتقادشون مورد قبول نیست. درست شد؟ مربوط به ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام یا امثال آن چیزی باشه جایی بررسی هست در نقل روایت. آره اینها مثلا اموری است که خیلی انگیزه بر کذب دایه بر دروغ ممکنه درش نباشه و شاید اگر رو حساب دایی و انگیزه آدم فکر کنه در عکسش باشه، چون که بعضی از اینا خودشون قاضی بودن، قضاتشون هم علماشون بودن، درست شد؟ عالمش بوده که قاضی بوده، مثلا بعدش هم نمی آمده که هدیه بگیره. خب اگر صحبت از جعل روایت و حدیث مثلا به نحو احتمال در مسئله باشه، باید در اون طرف قضیه باشه، یعنی اینا روایت هایی رو به صلاح جعل کرده باشن، پیش خودی گفته باشن، پیغمبر نفرموده، اینا از خودشون در آوردن، جهتی که جیبشون پر بشه، اونجا این شاهبه هست، این احتمال هست. اما در این که مثلا میاد از پیغمبر از این مشهدواتی نقل کنه که حضرت فرمود هدیه قلوله، درست شد؟ این شبهه مثلا کذب این روایت، شک در مثلا فرض کنید که صدق و کذب راوی همچه این مقداری کمتر به نظر میرسه. علا کلها این روایات متعددی که هست ما بعضیش خوندیم، کتابی پیش بنده بود که روایات دیگری هم ذکر کرده بود، اگر الان رسول شیعه بود خیلی عالی بود که بعضی روایات دیگر هم باز از خود کتاب و وسائل برای رفعا عرض می کردیم. حالا با آدرسی که اینجا ذکر کرده با مراجعه خواهند داشت. روایات بیهقی به نظرم دیروز خواندیم، بله، که این دوتا در این به اصطلاح کتاب بیهقی بنابر این نقل بیهقی دو روایت بود از ابی حمید انصاری و ابی حمید ساعدی و برخی گفتن این دو روایت یکیست، مضمونن به اصطلاح واحده، یک روایت شاید بیشتر نباشه و اگر اختلاف جزئی هم در مضمون هست دو تا روایت جدا محسوب نمیشه. درست فهمیدید؟ بله. روایات دیگر که در مسئله ما ذکر شده اونا نوعا مرسله‌ایه، اونتا متعدده، یک روایت نیست، روایات متعدده، حالا از جهت سند خیلی روشنی ندارن، اما همه اینا رو کنار هم آدم نگاه کنه خواهد گفت لابد بالاخره چیزی هست در مسئله، یعنی سخنی از پیامبر عظیم الشان، کلامی از امام معصوم علیه السلام در ارتباط با هدیه وارد شده و با همین تعابیر که حالا سهته قلوله دقت فرمودید ملعونه است، مثلا کسی که بخواد این کار رو بکنه، یا اون قضیه که پیامبر عظیم الشان سرزنش کرد اون شخص رو، حالا برخی رو به عنوانی که مربوط به عمال بود مورد خدش قرار دادن، صاحب مصباح الفقهاء گفتن این روایت مربوط به عمال مثلا حکومته نه مرتبط به قاضی، بعضی رو به عنوانی که مربوط به عمرا بود گفتن رفتی به ما نحنفی نداره، ما بحث ما در قضاته، اونجا مربوط به عمراست و تعدادش هم به لحاظ سند خلاصه گفتن که بی ارتباط از اون محل بحث ما. او اینطور عرض میشه که اون روایاتی که با عنوان قاضی بیان مسئله هست و تصریح به آن شده که هدیه قاضی مثلا قلول شمرده میشه، اینا همه رو پای هم ببینیم، مخصوصا با همین جهتی که در آخر گفته شد یمکن سر و نکته حرمت رشوه در هدیه هم باشه، اینا رو مشهورم که به اصطلاح حرام میشمارن، حالا برخی هم قائل به کراهت هست، یه عبارتی از مصباح از مفتاح کرامه نقل میشه، عبارتیشون رو ملاحظه کنید. مرحوم صاحب مفتاح کرامه فرموده که در محل بحث ما دو قول وجود داره، ذکر نکرده قائلین را، کی قائل است به حرمت اخذ هدیه، چه گروهی قائلن به اخذ به جواز اخذ هدیه. فرموده در مسئله دو قوله. بعد خود ایشون تفصیل داده و تفصیل ایشون این است که اگر این هدیه‌ای که به قاضی داده میشه در مزان این است که قاضی حکمی داشته باشه به نفع اون هدیه دهنده، لازم فرمودیم اینجا باید ترد بشه. اما اگر هدیه در مزان حکم به نفع شخص هدیه دهنده نیست، مثل اون دو صورت آخری که ذکر کردیم به سادر و پنسواری، پنسورتی که گفته شد، دو صورتش مثلا دیگه در مزان این امر نیست، اونجا مشکلی نداشته باشه. در وقتی که در مزان این هست که حکمی به نفع هدیه دهنده به خواهد داده شود، این برگشتش و همون رشوهیه، برگشتش و همون رشوهیه. و اما اگر در معرض این نیست که مثلا بخواد حکمی به نفع او بدهد جناب قاضی، بلکه صرفا جنبه مودت و حالا مثلا مواصله و مرابطه و عنوان یک شخص مؤمنی است، دقت فرموده، میخواد هدیه بهش بده، لا بأسه به. نهایتا شاید بتوان گفت اینجا از اون جایی است که بالاخره این احتیاط واجب حرف آخر ما باشه در مسئله،
یعنی در مورد جایی که اصلا ارتباطی به قضاوتش نداره،
هدیه ای که به شخص میده در اون مواردی که حالا پس کنید که بی ارتباط شد به قضا، شاید مثلا بگیم که کراهت، یعنی روایت ضعیف اثبات کراهت میکنه، اثبات حرمت شی نمیشه به روایت ضعیف.
موردی که مثلا طرف دیده قاضی واهن قاضی عادلی از چشیش زن و گمان این که این هدیه که میخواد بده به خاطر این که مثلا حکم رو باطل بکنه، یا مثلا این حتی میشه گفت که
اونجا اگر اصلا حقوقی دارن اینها از بیت المال دارن تأمین میشن، اولا همینه که اونجا هدیه داده نشود. هدیه که مستحب و سفارش شده جاش اینجا نیست، مثل که دقیقه فهمونده؟
حتی این فرز از مرکوش ها رو چون قبل اگه باش بطن احتمال بازم میشه مختش که اثر داره رفت از بوم هیچی رو بده خیلی مثلا،
اما بعد از حکمم حالا جواز آدم میگه، اما نه جواز شست رفته ای که مثلا علا کراهته.
از خود وجود پیغمبر اکرم و اهمیت ها که بالاتر نیست که خود این بزرگواران پیغمبر اکرم هر مدیدی که براشون آوردن قبول میفرمودن، حتی مثلا اگر یک میوهی بود نمیدونم تاریخ زیاد در این دست
بله اخذ هدیه که به طور عام
یکی از شما پیغمبر قضاوت بوده، یعنی آیات متعددی داره که پیغمبر مقبول بودن که اگر افراد اومدن درخواست قضاوت کردن، این هدیه اصلا هیچ نظارتی به قضاوت پیغمبر نداره، یعنی اون شهر پیغمبر که قضاوت میکنن
که اون رو اگه مثالش رو بخواییم در خارج به اصطلاح پیدا کنیم، یه عالم دینی که گاهی حکم میشه بین افراد
نه.
اما کارهای متعددی داره، نویسنده هست، امام جمعه هست، کارهای بالاخره فرنگی تبلیغی، مدرس هست، درست شد؟ گاهی حکم هم می کنه.
اما فقیه که ما محل بحث مستش که قاضی قرار میگیره،
حالا در بحث قاضی به طور خاص که افرادی مشخص میشن
به نظر من همین تفصیل مفتار کرامه خیلی تفصیل خوبی ازش که
بله خوب
قضاوتش باشه حرامه
همین
اگه ناظر به شؤون دیگرش باشه
بله
این چه اشکالی داره
عزم میکنیم که ما هم پر صورتی گفتیم که گفتیم صورت چهارم و پنجمش مشکل رو نداره بله شما اگه در خارج دیدین از همین قسم چهارم و پنجم بگین که حرام نیست درست بود؟
نسبت به اون قسم اولش احتیاط واجب یا حرمت
بله همین
درست
حالا خود قاضی شاید یک مثلا جایی که بشه گفت که در بعض امور فقهی داریم که میگه جنسی
که در بعض اتهام قرار بگیره خود قاضی
یا عوارض باشه بشه.
اون عوارض باشه اینجا بس هدیه دیگه نیستش امور دیگری هست یعنی همه غیر عنوان هدیه مثلا یه معاملی بهش پیشنهاد بکنه که
قاضی مثلا به واسطه این نوع رحمان اون رو میگیم آره. معامله محاباتی مثلا یا به فرمه که غیر از این که عینی بخواد بهش بده رشوه در اون جا هم صدق میکنه مثلا هم لام اون هم بحثشون دارن بله این عنوانی که عرض شد که برای رشوه چند صورت رو ما تصور میکنیم صاحب کتاب انوار الفقه هم این صور رو ذکر فرموده که همیش قبل به سر تصور شد که این صورت و ایشون میگن که این روایاتی که به صلاح وارش شده در مورد هدیه ظاهرش اینه که اون صور ثلاثه اولا رو شامل میشه صور ثلاثه اولا همین بود که هدیه بدهد به قاضی در مقابل عملی که قاضی انجام بده و منظورش ابطال حق یا رسیدن به مراد خودش هست در حق که گفتیم این واقعش رشوه اسمش مثلا هدیه اون صورت اجرت هم که صورت دوم بود بگه تو این کار رو انجام بده من به صلاح اجیر ما باش برای حکم کرده پرونده رو اول تا آخر نگاه کنی بخوای حکم بدی مثلا 5 ساعت وقت شما رو میگیره بابت این ما اجرتی بهتون بدیم در بحث اجور قضات علما متفاوت حرف زدن برخی این رو تحت عنوان رشوه هر بشه گفتن رد شدن ادهی از آقایون جداگانه بحث کردن حالا ما مربوط به صورت دوم که هدیه‌ای میدهد اگر این هدیه شکل اجرت به خود گرفت
اینجا فکر کنم یه تفصیل هایی شاید داره که دست
بله اگر عنوان اجرت به خود گرفت در مورد اجور و قضات مشهور فقها غالب منع میگن که به اصطلاح قاضی حق اخذ اجرت ندارد که البته حال اینا میگن نه 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 بعد از بیت المال مثلا باید ارتضای قاضی از بیت المال باید باشه که اونم باز بحث خودشو داره خدمتتون عرض خواهیم کرد در بحث اجور و قضات مشهور قائل به من هستن در فرضی که حاکم بخواد از متحاکمه مطالبه کنه اجرت را حالا از هر دو یا از احده ما باز احده ما شایبایی هم دنبال داره دقیق فرمونه برخی هم گفتن که این حکم به ما انزل الله درست به لحاظ مادی به جوره علیه یک نفر میشه اما اصل این که اینها تن دادن به حکم الهی و قاضی تونسته حکم الهی رو در مورد اونا پیاده کنه یک نفع معنوی برای هر دو هست هم برای شخصی که حاکم میشه در قضاوت محکوم الله هست به اصطلاح همون نفری که محکومون علیه محکومون علیه شده الان ما انزل الله
دیگه حرام وارد مالش نشد
یا قیامت نیفتید بله این به اصطلاح یک فایده معنوی برای هر دو است رضا گاهی ممکنه متخاصمین متحاکمین توافق کنن که یک شخصی رو اجیر کنن برای قضاوت کردن. یعنی تصور داره که پول از هر دو طرف گرفته بشه و اخرى مرتبه ممکنه از یک نفر جامع المقاصد ادعا کرده که بر حرمت اجرت قاضی هم روایات دلالت دارن هم اجماعات منقوله. ببینیم روایاتی که دلالت بر مدعا داره کدام هستن.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.